ذهن من در جولان بود و هست. مختصر، خیلی مختصر به هر سه اشارتی میکنم. میدانید این هر نفس نو میشود دنیا و ما، بیانگر یکی از نظریات فوق‌العاده مهم عرفانی اندیشه و فرهنگ اسلامی ماست، عرفانی ماست. در جای خودش الحق و انصاف نظریه غریبی هم هست. به زبان ساده بیانگر این است که محال است در جهان ماده یک شی در دو زمان باقی باشه. از دیدگاه عرفای ما هر لحظه میمیریم و هر لحظه متولد میشویم. این که حضرت مولانا به نقل از پیغمبر میفرماید که صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که انا الیه راجعون، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. فکر ما تیری است از هو در هوا، در هوا کی پاید آیت تا خدا. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. آن ز تیزی مستمر شکل آمده است، چون شررکش تیز جنبانی بده است. شاخ آتش را به جنبانی بساز، در نظر آتش نماید بس دراز. این درازی مدت از تیزی صنع، می نماید سرعت انگیزی صنع. طالب این سر اگر علامه ایست، نک حسام الدین که سامی نامه ایست. این چند بیتی که خواندم بیانگر یکی از نظریات بسیار شگرف در جان و جهان عرفان اسلامی است که بیانگر این است که در جهان اعراض، یعنی جهانی که اینک من و شما در آن زندگی میکنیم، حضرت پنجم از حضرات خمس به تعبیر ابن عربی، و یا جهان کون و فساد، نه فقط انسان و نه فقط نفس انسان، که تمامی اشیای عالم هر لحظه در موتند و هر لحظه در حیات. در میان فلسفه های دیگر جهان این نظریه رو، گرچه مثلا نظریه فیض رو فلوتین داره، ولی به این صورت که حضرت مولانا در مثنوی بیان کرده و جناب ابن عربی در فتوحات و فصوص، حقیقتاً بی نظیره. علتش هم به زبان ساده اینه که فلاسفه معتقدن، خیلی ساده و صمیمی عرض بکنم، فلاسفه معتقدن که حیات ما در این هستی مادی، حیات اصطلاحاً عرضی است، جوهری نیست، و بر بنیاد یک قاعده که الاعراض لا یبقا زمانین، یعنی هیچ عرضی نیست که در دو زمان وجود داشته باشه، فلذا بنیاد حیات انسان و جهان، جان و جهان به این صورته که ما دائم متولد میشیم، دائم فوت میکنیم. و جالبه که جناب مولانا به پیغمبر و کلام پیغمبر هم استناد میکنه. به هر حال این نکته رو خیلی مختصر عرض کردم بر بنیاد یا شباهت با نظریه اتساع الهی که جناب ابن عربی بازگو میکنه، تا بگویم که ما با یک شاعر طرف نیستیم، با یک ناظم طرف نیستیم، با مولانایی مواجهیم که با حقایق عرفانی و با حقایق فلسفی مواجهه شهودی مستقیم داشته. اول و به ذات حضرت ایشان حکیم است، اول و به ذات حضرت ایشان عارف است، مواجهات شهودی و عینی با حقایق باطنی عالم دارد و سپس شاعر است، برخلاف برقی که شعرشان بر حکمتشان غلبه دارد، امثال مولانا حکیمند و شعر که گاهی جان آنها را افسرده می سازد. مفتعلن مفتعلن کشت مرا. چون راکبی در خدمت این بزرگان که خداوندگاران حکمتن شعر عمل میکنه. علت من برای ورود به حالا عرصه دوم بحث من، علت من بر این ادعایی که کردم که جناب مولانا با این اندیشه ها و با این حقایق مواجهه مستقیم شهودی داره چیه؟ بگذارید ابیاتی رو برای شما بخوانم که هم پاسخ به کسانی باشد که مولانا را ملحد می دانند، کافر و العیاذ بالله مشرک می دانند، هم مثبت اول کلام من یا کلام اول من باشد که ما اول و به ذات با یک حکیم روبرویم. این ابیات رو البته در یک مجلس دیگر هم همینجا خواندم، فکر میکنم روز ابن سینا، و اشاره به بزرگ داشتی که ابن سینا در پایان مقدمه رساله معراجی خودش از حضرت امیرالمؤمنین داره، که اونجا روایتی رو به نقل از پیغمبر میاره که پیغمبر به حضرت علی میفرماید که یا علی اذا رأیت الناس، اگر دیدی مردمان، یتقربون الی خالقهم به انواع البر، به نزد پروردگارشان با انجام نیکی ها تقرب میجویند، تقرب الیه به انواع العقل، توی علی به انواع عقل متقرب به حق شو حتی تسبقهم. این رو جناب ابن سینا میاره و بعد میگوید بر این اساس در میان تمامی کسانی که اطراف مولانا بودند، اطراف پیغمبر بودند، علی معقول بود و بقیه همه محسوس. اونجا عرض کردم مولانا شاید متأثر از این قول ابن سینا این گونه سروده، خطاب به آنانی که مولانا را ملحد و مشرک می دانند. خیش را تأویل کن نه اخبار را، مغز را بدگوی نه گلزار را، ای علی که جمله عقل و دیده ای. در این ابیات هم می خواهم در جان و جهان حضرت مولانا مقام لایتناهی حضرت امیرالمؤمنین را بگویم، و هم بگویم چگونه مولانا محمد جلال الدین بلخی از یک سرچشمه لدنی نوشیده که مثبت کلام اول بحثم باشه. ای علی که جمله عقل، و یعنی صرفا عقل نیستی، دیده ای، دارای شهودی، شمه ای واگو از آن چه دیده ای، نه آن چه فکرت کرده ای، نه آن چه به عقلت رسیده است، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. من لله ندیدم کسی این گونه از علی سخن بگوید و مقام علی را به عنوان مولای اول پاس بدارد. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد، بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست، بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار. چشم تو، اینو مولانا خطاب به مولا داره میگه، چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته، راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. یا اینو کار دارم علاوه بر آنچه خواندم، یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. این فوق‌العاده است. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافت است. یعنی آنچه که من در مثنوی و شمس میگویم محصول عقلانیت خودم نیست، نوری از جان پنهان تو بر من تابید. این سرایش من نه از عقلانیت من، که تابش جاودانه نور ولایت توست بر جان من.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
بخش دوم سخنان حسن بلخاری را می شنویم.
یک بار دیگه این شعر رو گوش کنید. به علی میگه یا تو واگو آنچه عقلت تافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. از تو بر من تافت. چه کسی میتواند در خلوص خود سینه خدا را، سینه خود را مقابل سینه علی قرار دهد و از سینه علی بر جانش بتابد؟ مولانا به تقریر خود چنین تابشی داشته و مولانا کذاب نیست، نه کذاب است و نه اهل اغراق. یا تو واگو آنچه عقلت تا یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. از تو بر من تافت. چون داری نهان می فشانی نور چون مه بی زبان. لازم نیست علی جان بنا به ماده من در مقابل تو زانوی تلمز بزنم. همچنان که مه بدون زبان نور خود را بر می فشاند و می تاباند، از جان تو بر سینه و جان من تافت. ما لازم نبود که به صورت ظاهر با هم سخن بگوییم. رؤیای من حضور تو و حضور تو انباشت صدر و سینه من است. چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را. باز باش، ببینید چه دعایی میکنه مولانا. باز باش ای باب بر جویای باب. اولین منزل در منازل عرفانی منطق الطیر طلب است. تو فعل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. بنابراین داره طلب میکنه. باز باشی باب بر جویای باب، تا رسد از تو قشور اندر لباب یا لباب. باز باشی باب رحمت تا ابد، بارگاه ماله و کفون احد. این ابیات را خواندم تا بگویم حضرت مولانا مواجهه با حقایق داشته، و دوم این ابیات بیانگر آن است که هیچ کس مانند او مقام علی را در کشف و شهود کشف نکرده بوده. برخی مقر به مقام علی هستند، لکن این که علی بر جانشان تافته باشد خیر، این که علی بر جانشان تابیده باشد خیر. مولانا به صراحه میگوید آنچه دارد از تابش معنا و معنویت صدر و سینه لایتناهی حضرت مولا امیرالمؤمنین است. این جواب آن کسانی که به مولانای بزرگ ما القاب و عناوین و شماتت‌های ناروا دارند. و نکته آخر خیلی مختصر. مولانا می‌دانید اعجوبه‌ای بوده، قطعا موسیقی، حالا این رو من برای جناب خوراور عرض بکنم و دوستان دیگری که اهل موسیقی هستن، چون میدانید شما مولانا رو از عرصه تاریخ موسیقی ما حذف کنید، تاریخ آواز ما حذف کنید، بخش مهمی از بنیانهای تاریخ موسیقی ما رو فرو ریختید. جناب مولانا به نظر میرسه اینو خیلی مختصر از کنم، گرچه شیرینه و زمان میخواد، ولی سعی میکنم اون لذتش رو خدمتون عرض بکنم و بچشانم به کلامی مختصر. مولانا نظریه موسیقی یا فیثاغوریان رو که اخوان الصفا در رسائل باز تولیدش کردن رو میدانسته. نظریه موسیقی فیثاغوریان و اخوان الصفا مسلمان که فیثاغوریان مسلمان نامیده بودن این بوده که هر آهنگ و ریتم و ایقاعی در عالم هست، هر آواز و ترنم و نغمات موسیقایی که هست، این بازتاب حرکت افلاکه. در حقیقت بانگ و نوای موسیقی بازتاب جهش و حرکت افلاکی که تو فلسفه یونانی ها معادل عقل بوده. این رو اخوان الصفا باز تولید کردند و گفتند هر موسیقی که در عالم ظاهر میشه در حقیقت بازتاب ترنم فرشتگان در جهان آنسو. بازتاب این ترنم موسیقی رو خلق میکنه. انسان مبدع موسیقی نیست، میتواند مقلد موسیقی مثلا پرندگان باشه، منتها ریتم ها بر اساس مکاشفه و شهودی که در جان موسیقیدان و حذف فاصله بین جان او با جهان افلاک رخ میده، جان فرشتگان رخ میده، آفریده میشه. مولانا این بحث رو شعر کرده. ناله سرنا و تهدید دهل، اندکی ماند بدان ناقور کل. پس حکیمان گفتند این لحنها، منظور فیثاغورس و اخوان الصفا، از دوار چرخ بگرفتیم ما. بانگ گردش های چرخ هستیم که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق. این با بیان نظریه فیثاغوریس که موسیقی بازتاب حرکت افلاکه. اینجا جناب مولانا نظریه خودش رو میگه. اونجا پس حکیمان گفتند این لحنا، اینجا ببینید چی میگه. میگه مؤمنان گویند که از آثار بهشت نقض گردانید هر آواز زشت. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشتان لحنها بشنوده ایم. گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمان آید از آنها اندکی. مولانا نظریه مؤمنانه موسیقی رو اینجوری تأویل میکنه که بانگ خوش اگر در جان تو رقت قلب ایجاد کرد و روح تو رو به عالم دیگری پرواز داد، بدان که ترنم فرشتگان بهشتی در این عالم حاضر و ظاهر شدند. مؤمنان گویند که از آثار بهشت نقض گردانید هر آواز زشت. اون وقت بنابراین نظریه که گفت ما روحمون در اون عالم زر بود، وارد عالم ماده شد و نسیان بر جان ما نشست، به همین دلیل به ما میگن انسان، انسان از جنس نسیانه، اما موسیقی این نسیان رو از بین میبره. لله این معنا نمیتونست جهان موسیقی ما رو چنان متحول بکنه که حقیقتا در طول تاریخ این موسیقی، موسیقی های خلق شده مثلا موسیقی های که عبدالمقادر مراغی خلق، که در جهان نظیر نداره. این موسیقی تکیه به چنین نظریه هایی داده. این در جای خودش بحث بسیار بسیار قابل تأملی است. خواستم به نحوی فقط اشاره کرده باشم و بیانی از نظریه مؤمنانه موسیقایی که در تمدن اسلامی الحق و الانصاف در شرب مقدس موسیقی و آواز بسیار بسیار مؤثر و مهم بود. خداوند روح حضرت مولانا رو با روح عرفا و اولیا محشور بفرماید و ما ایرانیان رو و ما مسلمانان ایرانی رو میراث برانی محق و در این حال دانا و در این حال توانا از برای پیروی حضرت مولانا و اندیشه مولانا قرار بده انشاءالله.
این مراسم در انجمن آثار و مفاخر ملی برگزار شد. سپاسگزاریم و بدرود.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شنوندگان ارجمند، ساعت 4:30 بامداد توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه تماشاگه راز به مدت 29 دقیقه.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد.
تماشاگه راز. با نام او و با سلام.
دیروز غزل 160 رو نقد و بررسی و شرحش رو آغاز کردیم. یکی دو بیت فرو ماند و نیز مقایسه نسخه های خطی نیز ناگفته ماند. همچنین دقایقی رو در پیرامون سوسن می‌خواستیم روایت کنیم و بازگوییم که فرصت به پایان رسید. غزل 160 از دیوان مصحح علامه قزوینی و غنی و نیز این غزل در دیوان مصحح روانشاد خانلری شماره 156 رو بر پیشانی داره. خوش است خلوت اگر یار یار من باشد، نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد. عرض کردیم که این غزل کاملا زبانی شکوه آمیز دارد. می‌فرماید خلوت خیلی خوبه اگر یار تعلق خاطرش به من باشه و نه اینکه من بسوزم و او روشنی انجمن باشه. شمع انجمن باشه یعنی روشنی انجمن از او باشه، دیگران رو وقت خوش کنه، انجمن رو روشنی ببخشه و من در اندوه و رشک بسوزم. می‌فرماید من آن نگین سلیمان به هیچ نمی ستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد. گفتیم که نگین سلیمان در واقع اینجا به محبوب اشارت داره و نگین سلیمان می دانیم که تلسماتی چنان که گفتند بر روی آن نقش بسته بوده است که اثری کاملا متافیزیکی داشته است. می‌فرماید من حتی آن نگین سلیمان با اون همه قدرت و تأثیرهای شگفت‌آور رو هرگز به هیچ نمی‌ستانم که گاه دست اهریمن بر او دراز بشه. می‌دانیم که بنابر اخبار اهریمن اون نگین و خاتم سلیمانی رو چند گاهی از آن خود کرد و به دست آورد و ربود. اهریمن اینجا اشاره است به رقیب، نگین نیز به محبوب اشارتی تمام داره. در این بیت سلیمان و اهریمن آرایه تضاد و یا طباق و مطابقه رو برامون تضمین کرده و نیز آرایه تناسب در میان نگین و سلیمان و دست به کار رفته. روا مدار خدایا که در حریم وصال گفتیم حریم اطراف حرم رو میگن، اطراف خانه رو میگن. حرم معمولا به جایی گفته میشه که از قداستی برخوردار باشه. حریم هم اطراف اون خانه و حرم رو حریم میگویند. میفرماید خداوندا تو مپسند، تو روا مدار که در حریم وصال رقیب محرم باشه اما حرمان و محرومیت نصیب من بشه. و باز زبان شکوه آمیز خواجه رو در این بیت نیز متجلی می‌بینیم. میان حریم و محرم آرایه